سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدیر و تشکر دارم از برادران عزیز، اساتید بزرگوار، به ویژه پژوهشکده اخلاق و معنویت صدیق عزیز جناب دکتر شاکر نجات که این جلسه رو تشکیل دادم برای خود بنده که قابل استفاده بود. به هر حال در بین اساتید بزرگوار نکات رو، اون لب کلام رو حداقل از زوایای دیگری که مد نظرشون بود ببینم و بشنوم و آموزش ببینم. ان عرض تبریک هم داریم به مناسبت خودم. خب باش. خب حالا خیلی چیز نیست، ما از باب این که دیگه چون خودمون حرفی برای گفتن نداشتیم گفتیم یه دو تا تصویر زمان رو بگیم. عرض تبریک هم به مناسبت ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا علیه السلام. انشاءالله خدای متعال توفیق بده فرج حضرت رو درک بکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب سروران عزیز، از زوایای مختلف بحث پرداختن، قطعا توی ادامه برنامه هم زوایای دیگری رو گفتگو خواهند کرد. اون چیزی که به هر حال با توجه به تخصص ما، عنوان و مسئله‌ای که مطرح شده در فضای بحث آخرالزمان و مهدویت، سه قسمت داره عرایز من، البته در همون فاصله 20 دقیقه‌ای که به نوعی در اختیار داریم خدمتون تقدیم میکنم. قطعا اینها یک سرخط کلی هستش و قابل گفتگو و بحث و انشاءالله تکمیل و اضافه شدن بر مطالب. در فضای بحث مهدویت و آخر زمان، الان یکی از قضایایی که ما به هر حال خب فضای مجازی رو قبول کردیم با همه پس و پیش اون، آیا فکری پشت سرش از چه کار باید کرد، یک واقعیت موجودی هست که ما روبرو هستیم. در این فضای مجازی هم ما از طرف دیگر میدونیم که این ابزاری قرار گرفته همون جوری که مثل چاقو و شمشیر دو لبه‌ای هستش، میتوان خوب استفاده کرد، میتوان بد استفاده کرد. یکی از جریان‌هایی که همیشه و گروه ها در فضای مهدویت برای پیشبرد اهداف خودشون و هر حال در فضای اجتماعی ورود داشتن، امروز دارن این جریان های انحرافی و گروه ها از مقوله اینترنت و ابزار اینترنت استفاده میکنن. من فقط به خاطر اینکه آشنایی اتفاق بیفته، ببینید ما این وضعیت شناسی گاهی در جلساتی که میریم حتی ممکنه با اساتید بگن آقا شما درد رو گفتید، درمان رو بگید. این حرف یک قسمت درسته اما یک قسمت اشتباهه. اتفاقا تا درد گفته نشود درمان مناسبش پیدا نمیشه. امیرالمومنین میفرماید که اول بدانید دشمن از چه سمت و سوی داره حمله میکنه تا بتوانید پاسخ مناسبی بدید. گاهی ما وضعیت موجود و کف جامعه رو وقتی نشناسیم طبیعتا شاید یک راهکار متناسب هم ارائه ندیم. فرد امروز هم میبینیم دیگه نتیجهشو، شاید چون بدنه اجتماعی کف میدان شناسایی نمیشه، بعضی از دوستان با همون ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌هاشون تحلیل‌ها رو صورت میدن، راهکارها راهکارهای عملیاتی در کف جامعه نیست. در فضای بحث آموزه‌هایی که پیرامون آخرالزمان هست، نه تنها در ایران، در تمام دنیا امروز میتواند این آموزه‌ها در عین اینکه مفید هست و ما باید با موعود جهانی که ما اعتقاد داریم حضرت ولی است، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، حتی این رابطه دیگه به معنای صرف ارتباط نیست، مرابطه و رباط الخیل، دیدبانی و پاسبانی و مرزبانی است. با تمام این نقاط، اما اگر این آخرالزمان و مهدویت، چون ما می‌خوایم در مورد کشور خودمون صحبت بکنیم، اگر درست تبیین نشه قطعا یک فضای انحرافی صورت خواهد گرفت که یکی از مؤلفه های برخی از این جریان های انحرافی بحث خشونت پراکنی و مقابله فیزیکی هستش و این کاملا ایدولوژیک میشه. یعنی شما ببینید در جریان پروتستان های بنیادگرا به تعبیر خودشون میلینیالیسم های فاندامنتال یا همون در ادبیات اونها کریستیان زاینیسم یا صهیونیسم مسیحیان، وقتی شبکه‌هایی مثل تی بی ان، هالیگاد، گاد تی وی یا بقیه شبکه‌های اونها یا مثلا آقای جان هیگی کتابی می‌نویسه با عنوان فور بلاد مونز، چهار ماه خونین، و میاد اونجا تبلیغ می‌کنه و ترویج می‌کنه که بر اساس کتاب مقدس باب 38 مثلا کتاب حزقیال باید اگر می‌خواهیم عیسی مسیح ظهور کند باید به ایران حمله بکنیم و اجازه ندیم ایران اتمی شکل بگیره. یا مثلا هال لینزی کشیش معروف اونها میاد بحثی رو مطرح میکنه، میگه اگر میخواهیم سیطره پیدا بکنیم بر منطقه غرب آسیا به تعبیر اونها خاورمیانه، برجام نباید امضا بشود و اینو ایدولوژیکش میکنن و میان حمایت میکنن. یا خود جورج دبلیو بوش در سخنرانیش میگه خدا از من خواسته است که به افغانستان حمله بکنم. همه اینها میبینیم که داره استفاده میشه از یک ادبیات دینی که این در مقوله آخرالزمان کارکردهایی رو پیدا کرده و اون انحرافی رو که از این آموزه داره صورت میگیره، نتیجهش رو مردمی که در کف میدان هستن خودشون رو به عنوان سرباز تلقی میکنن و این دو قطبی سازی ها و تکفیر ها و همدیگر رو طرد کردن ها صورت میگیره. اون چیزی که رهبر معظم انقلاب حتی در فضای دیگر بحث ادبیات دینی به عنوان شیعه انگلیسی در برابر اسلام آمریکایی میاد مطرح میکنه که کارشون دیگه تقابله، یعنی سب کردن ها، لعن کردن ها، همدیگر رو طاقت نیاوردن، رو در روی هم قرار گرفتن، اینها کاملا میاد و افراد رو با اون زمینه های دینی به سمت یک خشونتی دعوت میکنه. من عضو یک گروهی هستم متعلق بعضی از اساتید فرق و ادیان. این جریان مولوی عبدالحمید که اتفاق افتاد، یعنی کاملا این مشهود بود، دو طرف مقابلی که وجود داشتن، یک نفر مثلا میخواد بگه که آقا ما باید یک تعادلی داشته باشیم در برخورد با اهل سنت، یک نفر میگه نه باید ما یک شدتی داشته باشیم. اصلا این اساتید نمیتونستن خودشون رو تحمل بکنن، با اینکه اینها یک زمانی رفیق بودن، هم اجره بودن، در یک دانشگاه درس خوندن، اینا دوتاشون نمیتونن همدیگه رو تحمل بکنن. یعنی وقتی شما بیایید تصور بکنید حالا نتیجه تدریس یک استادی بخواد خودش رو در بدن اجتماعی نشون بده، این تبدیل میشه. یعنی اگر ایدولوژی تبیین صحیحی صورت نگیره، شما یک نمونه هایی رو مثل آقای در جریان فرق انحرافی هم به همین صورته، سایان رو وقتی در کرج زدن، حالا بنده در موردشون نمیخوام توضیحاتی بدم چون فرصتی واقعا وجود نداره، ایشون یه فردی بود اومد در کرج داعیه هایی رو ایجاد کرد، بعد افرادی رو پرورش داد و اومد در نهایت به وسیله نیروهای امنیتی از آذربایجان تغذیه شد، اومد ایران، قرار بود کار مسلحانه صورت بده، در فضای مجازی هم خودش رو معرفی کرد، دعوت هایی رو انجام داد که آقا باید قیام بکنیم، حرکت بکنیم سال 98، و بعد وقتی به ایران اومد در یک خونه تیمی تونستن ایشون رو بزنن. یا مثلا جریان احمد اسماعیل بصری که اتفاق میفته، با تعبیر غلطی که از بعضی از روایت ها و آموزه های مهدویت میکنن، میان در فضای مجازی آقای عباس فتی که یک زمانی طلبه بوده، فوق لیسانس فلسفه داشته در مؤسسه اسرا، آیت الله جوادی آملی به عنوان حق قول معروف ساعتی تقریرهای انجام میداد، دو سه تا از رفقای خودش، یک فردی بود که در نهاد رهبری دانشگاه مثلا صنعتی اصفهان مرتب رفت آمد داشت، یک مبلغ نمونه ای بود، بچه تیزی بود، آی کیو بالایی داره، رسالت الولایه مرحوم علامه رو تقریرش رو شروع میکنه، بحث آیت الله جوادی آملی رو که وقتی ما خودمون خدمت حضرت آیت الله جوادی رسیدیم، آیون رسیدن و بعد توضیحاتی داده شد نسبت به این جریان احمد اسماعیل بصری که آقا فلانی 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 از بعضی از افراد به اصطلاح یا مثل همین عباس فتیه که اسمش هنوز در روی اول کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی هست به عنوان کسی که در فیش نویسی کمک کرده. نمیخوام بگیم یک جایگاه خاصی داشته در بحث علمی، اما میخوام بگیم که یک طلبه‌ای بوده که جزو طلبه‌های در ظاهر فاضل و دارای بهره هوشی بالا در بدنه حوزه بود، کنشگری اجتماعی داشته، افراد رو تبلیغ میکرده، دعوت به دین میکرده، دعوت به ولایت فقیه میکرده. این فرد چه اتفاقی میفته از نظر ایدولوژیک، چه تأثیرات آخرالزمانی را میپذیرد که این آقا در بعد از فراری شدنش خب میره دادگاه، بعد جذب احمد اسماعیل میشه میره دادگاه، از دادگاه که بیرون میاد فرار میکنه، میره چند خارج از ایران مدتی پنهان میشه، برمیگرده ایران و قصه های مفصل تصریح میکنه در فضای مجازی. من یکی دوتا از صوت های ایشون، ارتباط گیریش با وی او ای، ارتباط گیریش با رولایزم، میاد و در فضای مجازی این رو ترویج میده که آقا ما اگر میخواهیم ظهور اتفاق بیفتد حداقل سر 70 فقیه باید بریده شود. و از این مقوله میاد بهره گیری میکنه، افراد رو دعوت میکنه. همون قصه ای که ما در جریان های مدل های جورج سورسی و آشوب های خیابانی و مدل هایی رو که ما داشتیم که افرادی میومدن میگفتن که آقا انقلاب ها خون میخواهد. خب در همین قضایا هم بود که با عنوان کشته سازی، یک زمانی آقای آرش حجازی در اون قضیه ندا آقا سلطان ورود پیدا کرد. خب ایشون هم یک نگرش فرقه ای ما میتونیم بهش بکنیم، مترجم رسمی آثار پاولو کوئلیو میاد انتشارات کاروان رو میزنه، بعد بالا سر ندا آقا سلطان اولین قصه های کشته سازی صورت میگیره، تا جریان های اخیری که امروز مثل مهسا امینی و دیگران رو علم میکنن در فضای مجازی. آقای عباس فتحی هم به همین صورت میاد و ترغیب میکنه، و یکی از خروجی های صحبت ایشون که یه قسمت از فیلم ایشون رو ببینید، زمانی بود که فراری بود، حالا دستگاه امنیتی به اصطلاح ایشون رو رصد کرده بودن و بحثایی رو از ایشون گرفته بودن، تمام برنامه های ایشون در بستر تلگرام، در بستر مثلا واتساپ، در بستر فیسبوک و غیر صورت میگیره. نمیدونم صدا رو بله
جسمانی برای اینکه هر وقتی که
اینا اومدن، حالا عرض میکنم خروجی کار چه اتفاقی در بود
و آمادگی نظامی حاصل بکنیم، آمادگی جسمانی برای اینکه هر وقتی که زمانش رسید بهشون امر کردن نسبت به امر جهاد آماده باشیم. بعضی وقتا بعضی انقلابا با خون رو انگیخته، نمیدونم، فقط اون چیزی رو که عرض میکنم به عنوان یه برادر کوچکترتون که دلسوز میسوزه برای نشه دعوت و تقریبا همه ایران هم رفتن، کار اونجور که باید کار بکنی نکرده، با یک سری بهانه های، با یک سری حرف های مثل تقیه و مثل حفظ امنیت و مثل چه و چه و چه و چه، من مشروعیتی برای این دادگاه اینها و این نظام اینها نمیشناسم که بخوام شرکت بکنم در دادگاهشون اینها. من چون صلاحیتی نمیبینم در اینها، مثلا اصل خودشون مشروع نیست تا حالا من بخوام در دادگاهشون شرکت بکنم و دادگاه تجنیز، من اعتراضم نزدم.
در کنار حرکتی که صورت گرفت ما شاهد بودیم، خب یک سری از طلبه ها اینجا در همین ساحلی شروع کردن به هم آموزش رزمی و نظامی دادن، بعد یک قضایای دیگری اتفاق افتاد با عنوان پیام‌هایی که دیگه رد و بدل میشه در فضای مجازی که ما باید یک آشوب خیابانی را دنبال بکنیم، این دستور مثلا آقای احمد اسماعیل رهبر فرقه هستش، مرجعیت نجف مانع ظهور هستند با این ادبیات که اگر می‌خواهیم ظهور اتفاق بیفته دیگه از این به بعد باید با مرجعیت نجف روبرو بشیم، دجال من سجستان، دجال از سیستان، یعنی آیت الله سیستانی. و اعلام کرده بودند که خود احمد اسماعیل هم در فیسبوک خودش به عنوان فردی که خودش امام 13 هم دیگه معرفی میکنه و قائل بعد از پیغمبر 24 وصی وجود داره، حالا قصه مفصلی هستش، در فیسبوک رسمی خودش احمد اسماعیل میاد روش مقابله با شرطه و پلیس در آشوبهای خیابانی رو آموزش میده که مثلا اگر شما گاز اشکاور زدن این کار انجام بدید، فلان کار انجام دادن کار دیگر رو صورت بدید. ببینید این به عنوان یک نگرش ایدئولوژیک، تا ما جلسات خصوصی اینها، حالا یه جلسه جالبی داشتن یه وقتی بعضی از این آقایون امنیتی پیامی رو برای ما فرستادن، گفتن آقا دیشب در فلان جلسه در قم اینا تصمیم گرفتن یه لیست 500 نفره آماده کردن که مثلا 500 نفر باید کشته بشن، اینا موانع ظهورن. حالا فرزه گفت مثلا فلانی اسم تو هم اونجا بوده، بعد یکیشون گفته بود که مثلا شیخ شهبازیان مال من با اره فیله فیله میکنم، فلان فلان میشه، اینجوری میشه، دست و پاشون رو آویزون میکنن. یکی بهش میگه که توی اون جمع گفته بود که بابا مسله، این برا من مهمه ها، این عبارتش، مسله کردن حرامه، پیغمبر نهی کرده، میکشیمشون اما مسله کردن درست. گفتون نه آقا اصلا این حرف نیست، اینها مانع ظهورن، اون مسله کردن نهی شدنش مال آدمای عادیه، اما کسی که مانع ظهور شده باشد نه اتفاقا باید مثلا این اتفاقات براشون بیفته. ببینید یک ادبیات کاملی که بعد ما نتیجه های خیلی متعددی از اینها داشتیم، به جز اون ارتباطایی که عرض کردم با علی جوانمردی و دیگران میگیرن، اینها تنظیم کردن بعد از این قضایا در مراکز استانهای کشوری در تربت حیدریه با عملکرد آقای عباس فتیه 60 نفر زن و بچه یه دفعه ریختن تو خیابون که بی بی سی هم مستقیم پخشش رو انجام داد، شبکه‌های وی او ای اینها به عهده گرفتن، به قول خودشون میگفتن قصه دیگه برد برد، یا میریزیم نیروی انتظامی رو فتح میکنیم و بعد میریزیم داخل خیابونا و شهرها اعلان دعوت میکنیم، و یا اینکه اونها ما رو میگیرن و ما یک بحث حقوق بشری و به اصطلاح نقض آزادی بیان در ایران رو مطرح میکنیم. اما محور کار این هستش که آقا دعوت خون میخواد یا عملکردها باید به این صورت بره. قص علی هذا جریانهای مختلفی رو که ما داریم از خود داعش گرفته که باز با همین نگره های آخرالزمانی اومد ورود پیدا کرد. مستحضرید که اصلا دیدگاهی که اینها دارن، ما در کشورمون داعش رو بیشتر با نگاه های سیاسی یا توحشی مثلا ممکنه ردش کردیم، اما دیدگاه های آخرالزمانی بسیار بسیار در جریان داعش قوی بود. اصلا اینها خودشون رایات السود یا یاران خراسانی میدونستن، نشریه ای هم که چاپ کردن تمام انگلیسی و رنگی به نام دابق به همین خاطر بود. مثلا ابوبکر البغدادی و دیگران میگفتن ما همان پرچم های سیاهی هستیم که خواهیم آمد و دنیا رو نجات خواهیم داد. این مقوله آخرالزمانی امروز یکی از قصه های پرغصه است که در فضای جریان های انحرافی و فرق انحرافی برای ایجاد خشونت اجتماعی داره استفاده میشه، به عنوان اینکه من میخوام زمین ساز ظهور بشم، به عنوان اینکه ما باید برای حضرت گام های برداریم. من در پایان عرایزم چند تذکر دیگر رو هم بخاطر اینکه بعضی از افراد و به اصطلاح گروه ها رو شاید مثلا ما فکر بکنیم آقا ایجاد خشونت اجتماعی به وسیله گروه های خیلی خاص داره اتفاق میفته، نه، ما امروز متاسفانه روبرو هستیم که در فضای مجازی با بهره گیری از بحث های آخرالزمانی در همین قصه طب اسلامی داره خشونت فیزیکی صورت میگیره. یعنی وقتی شما در قالب طب اسلامی میایید، بعد آرام آرام شکل میگیره، حاج آقای تبریزیان میاد یک پیام میذاره در فضای مجازی خودشون، عنوان میکنن که هیچ پزشک مدرنی از پل صراط نخواهد گذشت و همه جهنمی خواهند بود. بعد یک کتاب رو هم نشون میدن که مثلا شروع میکنن به کتاب سوزی. بعد افراد دیگری مثلا مثل آقای کهنسال به عنوان شاگرد آقای تبریزیان به اسم پدر طب اسلامی در شمال ایران شروع میکنه، یک نفر فقط یک حاشیه‌ای و به تعبیر امروز کامنتی برای ایشون میذاره، بعد ایشون شروع میکنه هجمه کردن به این زن، حرفهای رکیک جنسی رو مطرح کردن، بعد آرام آرام میایم میبینیم که به این نتیجه میرسن، میگن آقا اون قصه ضد واکسن که صورت میگیره، در قم تجمع میکنن، بعد میرن میخوان در تهران تجمع بکنن، برخورد یک بحران اجتماعی دیگه داره صورت میگیره، تا جایی که میگن رهبر مثلا انقلاب رو اول میگفتن مجبور کردن واکسن زده، بعد گفتن که نه خب این خیلی زایه بود، گفتن نه آقا گفته من واکسن میزنم ولی آب مقطر میزنم، بعد نه خب اینم با عدالت رهبری در تعارض، گفتن آقا رفته واکسن زده غش کرده، یکی از شاگردای آقای تبریزیان نجاتش داده، دیدن اینم جور در نمیاد، آقا دومی و سومی رو اومد زد، گفتن ها این مرندی مشاور رهبری عضو ماسون‌ها و جاسوس موساد در بیت رهبری نفوذ کرده، راه حلش هم اینه که ما آقا رو نجات بدیم. چجور باید نجات بدیم؟ تجمع بکنیم. ببینید این با این نگرش، بعد اومدن یه دیالوگی رو مطرح کردن که رهبر انقلاب خراسانیه، یارانش در ایران یاران خراسانیان، اصلاً به اصطلاح سازمان بهداشت جهانی میخواد جلوگیری بکنه از یاریگری برای امام زمان. ببینید چه قصه تا کجا پیش رفت، که مثلا واکسن که میخوان بزنن چون میخوان نسل ایرانی ها رو عقیم کنن. یا در قضایای دیگری که مثلا ما داریم در کنار اینها، در کنار این قصه همین لایحه حجاب چون امروز مطرح هم شد، خب بعضی از دوستان ما الان دارن یه تحلیل میکنن، این تحلیل غلطه، اگرچه ما به انجمن حجتی نقد داریم و انجمن حجتی رو یک مسیر صحیحی نمیدن، اما اومدن اعلام کردن گفتن آقا این لایحه که نوشته شده، حالا 9 بندیه یا 15 بندیه با اختلاف و نظری که بین آقایون وجود داره، این رو انجمنی ها چون قائلند به اینکه باید گناه در جامعه زیاد بشه، اومدن لایحه حجاب رو به گونه ای تنظیم کردن که به صرف یک پیامک دادن مثلا میخوان ردش بکنن که گناه در کشور زیاد بشه تا امام زمان ظهور کنن. ما به یکی از دوستان خیلی خوبمون که در فضای مجازی مخاطب خیلی قابل توجهی هم داره پیام دادیم، گفتم آقا اگه ما یه مقدار کار کردیم و خود ما ناقد جریان انجمن هستیم، اصلا این سخن که مطرح هم شده و مشهور بین مردم شده که انجمنی ها میگوین یا مرحوم حلبی داشته که آقا باید گناه، این 100% غلطه. گفت آقا سخن امام خمینی، فرمایش حضرت امام در صحیفه ناظر به حاکم خمینه، ناظر به یک روحانی دیگری است در زمانه خودش قبل از انقلاب و مطلق انجمن چون این تفکری یا نظری نداره. اما ببینید یک نگاه باطل تبدیل میشه به اینکه نه آقا داره یه اتفاقاتی میفته باید تجمع بکنی، که یک نمونه کوچیکش شما در برابر استانداری قم هم دیدید که نوز نگرفت، حتی میخواستن در جامعه مدرسین هم تجمع بکنن که باز اونم شکل نگرفت. خب این فضایی که وجود داره با این با این روشی که هستش، بنده پیشنهادی که به عنوان یک راهکار کلی، حالا البته این راهکار رو باید یک تبیین دقیق‌تری صورت بگیره، این هست که در فضای ما در آیات قرآن هم داریم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، آنچه که رهبری هم فرمودن جهاد تبیین در کنار کار تشکیلاتی. اگر ما اون هیجانات که دوستان فرمودن، حالا ما اسمش رو میذاریم کارهای جهادی و تشکیلاتی، اگر این هیجانات خروجی پیدا نکنه و اون تفکرات تفکر صحیحی نباشه، یعنی ما تبیین صحیحی از مهدویت نداشته باشیم، مهدویت عاقلانه، مهدویت عالمانه، مهدویت دور از تطبیق گرایی، این که در روایات میفرماید هلک المستعجلون، استعجال نداشته باشید مثل این افراد، هر فردی رو تطبیق دادن به ایه مناسبت بیایم یه صحبتی رو مطرح بکنیم و گمان بکنیم داریم خدمت به امام زمان میکنیم و در برابرش اون مهدویت اصیلی که همراه بجز کار عاقلانه همراه با مواسات برادری، محبت به دیگرانه، که حضرت ولی اصف فرمود لقد تکثرتم الانبال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، اگر این مواسات نباشه نتیجهش این میشه پیشنهادهای ما به این سمت میره که آقا باید بگیریم ببندیم بزنیم فلان کار اتفاق بیفته و آن چیزی که رهبر انقلاب داره به صورت خلاصه بیان میکنن که ایجاد دو قطبی در جامعه نباید صورت بگیرد. حضرت آقا دارن همین خشونت اجتماعی باقی مانده از برخوردها رو میبینن و ما اون تبیین صحیح از مهدویت نشه که اتفاقا جامعه منتظر جامعه ای نیست که باید یه جا رو منفجر بکنی با یه نفر برخورد فیزیکی بکنی یا زمین سازی اینه که بلند شیم بریم عربستان رو بگیریم. جامعه منتظر آن است که و تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا برای رسیدن به خورشید عظمای ولایت مد نظرشون هست، این است که شما عاقلانه عالمانه با یک مصلحت و حکمتی بتوانید ایجاد تألیف قلوب بکنید و اون مواسات محوریت در زمین سازی است. وقت در کنار این مواسات و برادری که میتونه به وسیله همون تشکیلات خارجی و بحث هایی که ما به عنوان کارهای جهادی، گروه ها و اردوها، کرسی های آزاداندیشی، اجازه صحبت کردن به دیگران، حرف زدن ها، مناظره ها، مباحثه ها، اجازه بدیم در محیط نخبگانی بحث ها طرح بشه، کمک میکنه که اون هیجانات ما هم طبیعتاً در فضای بحثی که داریم بعضی از این طلبه ها، این عبارت پایانی ما باشه، ما بعضی از این دوستان طلبه ای که مثلا گرفتار شدن رو بعد از چندین جلسه رفت و آمد کردن، اینها از یک جریان فرقه ای دست کشیدن، عنوان میکردن میگو واقعا اگه ما روز اول یه نفر بود مینشست با ما یک ماه دو ماه سه ماه اصلا بحثامون سوالاتمون رو جواب میدادیم، ولی وقتی مثلا رفتی میشه فلان آقا فلان دفتر فلان استاد اعصاب بلند کرده گفته آقا اینا کفریات خزعبلات فلان جو برو، این تبدیل به این مسئله به اینجا نمیشد و ما میتونستیم پاسخ سوالاتمون رو بگیریم. وقت اذان هم شد، در این زمان برای خاتمه دادن عرایض هستش، این مختصری از وضعیت موجودی که با این زاویه میشد به بحث خشونت اجتماعی نگاه کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.